بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید برای ادامه عملیات در غزه به مدت چند هفته آمادگی دارد. پاکستان خواهان کاهش تنش ها با هند شد. قوه قضاییه ایران بازداشت حسین درخشان را تایید کرد. با سلام، امروز سه‌شنبه دهم دی ماه 1387 خورشیدی و 30 دسامبر سال 2008 میلادی است. یک روز بیشتر از سال کهنه میلادی نمانده است. در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، من نازی عظیم در مجله خبری شامگاهی به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما هستم. با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو، همه گفتنی و شنیدنی. پیش از آن که مجله شامگاهی امروز را بگشاییم، خلاصه از مهمترین خبرهای امروز را میشنویم. محمد زرقامی تازه ترین خبرها را تا این لحظه برای شما مرور میکند.
اسرائیل اعلام آمادگی کرده است که عملیات خود علیه گروه اسلامگرای حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته یهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، عملیات در غزه اولین مرحله از مراحل چندگانه علیه شبه نظامیان حماس است. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته است عملیات ممکن است در صورت لزوم گسترش یابد.
IDF is responding in order to put an end to this terror campaign and we will do whatever it takes.
این اظهارات مقام‌های اسرائیلی همزمان با چهارمین روز بمباران مواضع حماس در غزه ایراد شد. منابع بهداری فلسطینی میگویند حملات چهار روز اخیر به نوار غزه در مجموع بیش از 350 کشته بر جای گذاشته است. و نمایندگان سازمان ملل متحد در منطقه گفتند در میان تلفات دست کم 60 نفر غیر نظامی بودند. اسرائیل هدفش از بمباران مواضعی در نوار غزه را توقف راکت پرانی های حماس به سوی شهرهای جنوبی اسرائیل می داند. اسوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است شامگاه سه‌شنبه در پاریس برای اتخاذ تصمیمی مشترک در قبال بحران غزه تشکیل جلسه دهند. بنا به گزارش‌ها در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌های ساکن غزه بحث شود. در این صورت احتمالاً کشورهای اروپایی خواستار برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس خواهند شد. در چهار روزی که از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه می‌گذرد، موضع کشورهای اتحادیه اروپا در قبال آن مختلف بوده است. آلمان گروه حماس را مسئول خشونت‌ها می‌داند، اما پاریس و لندن از هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی خواستند که به حملات پایان دهند. وزیر خارجه پاکستان خواستار رفع تنش‌هایی شد که در پی حملات تروریستی ماه قبل در بمبئی با هند به وجود آمد. به گفته شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، کشورش به ناکارآمدی ابزار فشار و ارعاب برای حل مسائل دشوار باور دارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه بازداشت حسین درخشان، وبلاگ‌نویس ایرانی کانادایی در تهران، را تایید کرد. به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حسین درخشان از یک ماه قبل به اتهام توهین به شخصیت‌های مذهبی جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می‌برد. حسین درخشان که از او به عنوان پدر وبلاگ نویسی فارسی یاد می‌شود، تا کنون دو بار به اسرائیل سفر کرده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی، اتباع ایرانی از سفر به اسرائیل منع شدند. و سرانجام اینکه فردی هابارد، نوازنده موسیقی جاز، هنرمندی که سبک نوازندگی او تأثیری چشمگیر بر روی نسلی از نوازندگان ترومپت گذاشته بود، در 70 سالگی درگذشت.
مروری بود بر آخرین خبرهای ایران و جهان که از محمد زرقامی می شنیدیم. و ببینیم در مجله شامگاهی امروز چه داریم. چهارمین روز جنگ اسرائیل با حماس در نوار غزه، حملات اسرائیل تا کی ادامه می‌یابد؟ و در ایران نداشتن مجوز برای کانون مدافعان حقوق بشر و تعویق پرداخت مالیات برای دفتر وکالت شیرین عبادی، بهانه‌هایی برای تعطیل و تفتیش این دو دفتر. گفتگویی با شیرین عبادی در این زمینه داریم. عملیات انتحاری جندالله در سراوان، حادثه‌ای جزئی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی یا ده‌ها کشته به ادعای گروه جندالله. و نمایشگاه عکس و نقاشی در لس آنجلس و گفتنی های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با ما همراه باشید. با گزارشی از غزه آغاز می کنیم. مقام های اسرائیلی در چهارمین روز جنگ علیه حماس در نوار غزه گفتند اسرائیل آماده ادامه حملات برای چند هفته متوالی است. ماتان ویلنای، معاون وزیر دفاع اسرائیل گفت حملات تا زمانی که ساکنان جنوب اسرائیل دیگر در معرض خطر حمله راکتی قرار نگیرند، ادامه خواهد یافت. در این حال، به گفته مقام های فلسطینی در غزه، تا کنون بیش از 360 فلسطینی کشته شدند. مقام های سازمان ملل متحد می گویند بیش از 60 نفر از کشته شدگان غیر نظامی هستند. بهروز کارونی در این زمینه گزارش می دهد.
مقام های اسرائیلی در روزهای اخیر تأکید کردند که خواستار تغییر بنیادین در وضعیت امنیتی جنوب این کشور هستند. این گفته از سوی تحلیلگران به منزله تلاش اسرائیل برای سرنگونی حماس از قدرت در نوار غزه و یا حداقل خونسا کردن این گروه است. این هدف پیشتر توسط وزیر امنیت عمومی اسرائیل آوی دیچر گفته شده بود.
The special operation launched by the IDF is going to be continued.
عملیات ویژه نیروهای دفاعی اسرائیل تا زمانی که به هدف خود دستیابیم ادامه خواهد یافت. این هدف آنچنان که گفتم آغاز یک دوره جدید و یک دوره آرامش در منطقه است. ما برای تحقق این هدف از تمامی ابزارها استفاده خواهیم کرد. ما این را با حملات هوایی آغاز کرده ایم و به تمام هدفهای نظامی حماس و سایر سازمانهای تروریستی حمله خواهیم کرد.
در همین حال گزارش‌هایی از استقرار انبوه واحدهای زرهی و پیاده اسرائیلی در نوار غزه انتشار یافته است. همچنین حدود 6000 سرباز ذخیره به خدمت فراخوانده شدند. به نظر می‌رسد در صورتی که حملات هوایی اسرائیل برای متوقف کردن حملات راکتی حماس موفقیت آمیز نباشد، گام بعدی این کشور حمله زمینی به غزه خواهد بود. در طرف دیگر حماس اعلام کرده است به حملات راکتی خود به اسرائیل ادامه خواهد داد. فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفت این گروه از تمام فلسطینیان در هر جا که هستند خواسته است با تمام ابزار از جمله حملات انتحاری به اهداف اسرائیلی حمله کنند. ادامه درگیری ها از سوی دو طرف با انتقاد بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد مواجه شده است. وی خواستار برقراری فوری آتش بس شده است.
I think regional and international partners have not done enough.
فکر می کنم شرکای منطقه‌ای و بین المللی به اندازه کافی کاری انجام ندادند. آنها باید بیشتر کار کنند و از تمام ابزارهای ممکن برای پایان دادن به خشونت و یافتن راه حل دیپلماتیک بکوشند.
تا کنون نشانه ای از فعالیت جدی دیپلماتیک برای قطع درگیری های غزه به چشم نخورده است. ایالات متحده متحد نزدیک اسرائیل ضمن انتقاد از کشته شدن غیر نظامیان اعلام کرده است که انگیزه اسرائیل را برای درگیری با حماس درک می‌کند. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید:
Israel is going after terrorists who are firing rockets and mortars into Israel.
اسرائیلی‌ها به دنبال تروریست‌هایی هستند که راکت و خمپاره به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند. اسرائیلی‌ها اقداماتی را که احساس می‌کنند برای مقابله با تهدید تروریست‌ها لازم است انجام می‌دهند. هیچ کس خواستار خشونت نیست، اما در حال حاضر آنچه که به آن نیاز داریم توقف حملات راکتی حماس به اسرائیل است.
در این حال دولت‌های عرب کلیدی از جمله مصر، عربستان سعودی و اردن مواضع متعادلی را در قبال وضعیت جاری اتخاذ کرده‌اند. به رغم این مواضع در پایتخت این کشورها و سایر کشورهای اسلامی مانند ایران، عراق و لبنان و همچنین چند کشور اروپایی تظاهراتی در هواداری از فلسطینیان انجام گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، بزرگترین تظاهرات در لبنان و سوی هواداران حزب الله در شهر بیروت صورت گرفت. شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در این مراسم گفت هر گونه حمله زمینی اسرائیل تلفات زیادی را برای ارتش اسرائیل به همراه خواهد داشت. در این میان آن گونه که به نظر می‌رسد چنین طرز تلقی از اوضاع فعلی منطقه در میان برخی از رهبران اسرائیلی نیز وجود دارد. بنیامین بن الیازر وزیر امور زیربنایی اسرائیل به رادیو این کشور گفت اگر کسی گمان می‌کند که حمله اخیر می‌تواند به نابودی کامل حماس منجر شود کاملا در اشتباه است.
گزارش بهروز کارونی بود از چهارمین روز حملات اسرائیل در غزه. در این باره پیام‌های تلفنی زیادی از شما داشتیم که بعضی از آنها را می‌شنویم.
من این حمله اسرائیل به نوار غزه رو کاملا درست و به جا می‌بینم و تایید می‌کنم، همونطور که جمهوری اسلامی وقتی فلسطین و حماس و حزب الله به اسرائیل حمله میکنن رو تایید میکنن. در ضمن اصلا فلسطین به ما ربطی نداره، چون که خیلی از کشورهای عربی هستن قدرتمندتر از جمهوری اسلامی هم هستن، ساکت نشستن. مشابه از دوبه.
آیا منصفانه است که گروهی از سراسر دنیا سرزمینی را اشغال کنند و در مقابل دفاع صاحبان اصلی آن سرزمین خود را صاحب حق بدانند و زنان و کودکان را آواره کنند؟ گویا وجدان بشریت در خواب است. خدا نگهدار. انوشه هستم از تربت جا.
آقا من در مورد این قضیه میخوام به دولت جمهوری اسلامی بگم که من به عنوان یک جوان 23 ساله که دارم خرج خونه پدرم مریض بود باید عمل میکرد، پول نداشتن. تا پول به حساب نریزین عمل نمیشه. حالا آقای احمدی نژاد دو تا هواپیما مواد غذایی فرستاده اونجا و مجموعه ها رو بیارن اینجا برای درمان. آخه درسته؟ قاسم هستم از اصفهان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. به ایران میاییم. اگر به آرشیو سایت خبرگزاری مهر بروید، در تاریخ 17 فروردین 1383 یعنی کمتر از 5 سال پیش این خبر را میخوانید. از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب 7 تشکل جدید پروانه فعالیت گرفتند. خبرگزاری مهر می‌افزاید با تقاضای کانون مدافعان حقوق بشر در کنار مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، انجمن خلیفه‌گری یکی از اقلیت‌های مذهبی، حزب ائتلاف اسلامی لرستان و چند تشکل دیگر برای اخذ پروانه موافقت شد و تقاضای آنها به تصویب رسید. اما این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی که امروز برگزار شد، علت بستن کانون مدافعان حقوق بشر را نداشتن مجوز از وزارت کشور خوانده و در ضمن آن را موقت دانسته است. علیرضا جمشیدی در پاسخ یکی از خبرنگاران میگوید اخطارهای متعددی از وزارت کشور درباره مجوز به آنها داده شده بود، با توجه به اینکه مجوز دریافت نکردند این دفتر پلم شده است. آقای جمشیدی میگوید به محض دریافت مجوز این پلمپ موقت بازگشایی می شود. اگر مجوزی هم دارند ارائه دهند تا رسیدگی شود. در این باره و نیز درباره تفتیش دفتر وکالت شیرین عبادی که روز دوشنبه به بهانه تعویق در پرداخت مالیات صورت گرفته با او گفتگو می کنم. شیرین عبادی درباره سخنان سخنگوی قوه قضاییه و نداشتن پروانه توضیح می دهد.
کانون مدافعان حقوق بشر طبق قانون اساسی نیازی به ثبت و مجوز ندارد، ولیکن ما چون خود را تابع قانون می دانیم از ابتدای تأسیس یعنی حدود 8 سال قبل به وزارت کشور رفتیم و در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پرونده ما تشکیل شد، مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی موافقت با تصویب و کار ما شد و این خبر در رسانه های مورخ 17 فروردین سال 1383 درجه. وزارت کشور از تاریخ 10 فروردین 83 بنابر دلایلی که بر ما مشخص نیست، با وجود تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، پروانه ای رو که صادر کرده به دست ما نمیدهد. بنابراین اینکه کانون فاقد پروانه فعالیت است کاملا اشتباهه. پروانه فعالیت ما تصویب شده، صادر شده در وزارت کشور. ما این رو پیگیری خواهیم کرد و پروانه رو خواهیم گرفت و اگر هم ندهند باز مرتکب تخلفات مکرر و مستمر شده اند و پلمپ قانون مدافعان حقوق بشر هم بدین لحاظ غیر قانونی است و هم بدین لحاظ که اساسا حکمی نداشتند.
خانم عبادی، روز گذشته هم دوشنبه هم مامورانی به عنوان مالیات معوقه دفتر وکالت شما به دفتر وکالتتون اومدن. در این مورد ممکنه توضیح بدین؟
باید بگم که اصولاً مالیات معوقه در مورد وکلا اساساً صادق نیست، زیرا ما هر سال بایستی پروانه وکالتمون رو تمدید کنیم و تمدید موکول است به گرفتن مفاسد حساب مالیاتی. و قبلا هم آمده بودن به دفتر ما، نهایت همکاری هم کردیم، هر چی که خواستن در اختیارشون گذاشتیم که ببینن مسائل مالی رو. خودشون هم اعلام کردن که مسئله و مشکلی نیست. متاسفانه دیروز 5 نفر به صورت غیر متعارف به دفتر ما آمدند و کاملا غیر قانونی کیس های 2 دستگاه کامپیوتر و کلیه پرونده های جاری دفتر و پرونده های مختومه و مکاتباتی که موکلینم با من داشتن و مکاتبات شخصی من و اداری من همه رو بردن. این کاریست برخلاف قانون. قانون مالیات ها میگوید میتوانند فقط به اسناد و مدارک مالی رو بررسی بکنند. دفتر وکالت مثل مطب پزشک است و وکیل محرم اسرار است و کسی که برای من نامه‌ای نوشته و درد و دلی کرده دوست نداره که پرمندش و کارهاش دست مامورین مالیاتی و یا به عبارت بهتر مامورین امنیتی بیفتد، هم به مراجع مربوط به حرفه خودمون یعنی کانون وکلا در ایران و کانون بین المللی وکلا شکایت کردم و همین که به دادسرا برای اینکه بردن این پرونده ها کاملا خلاف قانون بوده.
خانم عبادی، این ایرادها که داشت ماموران داشتن برای آمدن به دفتر وکالت شما یا به کانون، یکی نداشتن پروانه بوده یا معوق بودن مالیات و یه ایرادهای به این صورت بوده که جنبه سیاسی یا امنیتی نداره، شما تعبیرتون چیه در مورد این مسئله؟
در 2 سال گذشته دولت ایران به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نداده و در غیاب اونها گزارش‌هایی که ما تهیه می‌کنیم و کاملاً بی‌غرضانه و منصفانه است مورد توجه محافل بین‌المللی قرار گرفته، از جمله آقای بانکیمون در دسامبر 2008 در مجمع عمومی وقتی که راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کردند چندین بار به گزارشات کانون مدافعان حقوق بشر و حرفهای من استناد کردند و بر همین اساس هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران رو محکوم کرد به نقض حقوق بشر و قطعنامه هم در این زمینه صادر شد. 3 روز بعد از صدور اون قطعنامه به کانون مدافعان حقوق بشر آمدن و گفتن که شما پروانه فعالیت ندادید.
فاصله بین آمدن ماموران به کانون مدافعان حقوق بشر و به دفتر وکالت شما از نظر زمانی خیلی نزدیک به هم. آیا شما این تقریبا همزمانی رو شما چطور تعبیر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این بخشی از یک برنامه گسترده تریه؟ آیا تبعات دیگری هم داره؟
جواب درست رو کسانی بایستی بدن که مراجعه کردن. اما من تصور میکنم با بازرسی و پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر اسنادی که تصور میکردن به دردشون میخوره پیدا نکردن، آمدن به دفتر من، بلکه اون اسنادی رو که در نیروی تخیلشون میتوانست به دردشون بخوره پیدا بکنن. که در این صورت باید بگم که ضمن این که این کارها خلاف قانونه، اما چیزی از تمامی دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وکالت شخصی من و سایر وکلایی که با ما کار میکنند پیدا نخواهند کرد، زیرا که ما تمام کارهامون مطابق قانونه، تمام کارهامون علنی و آشکاره و اگر من شکایتی دارم به خاطر این است که مردم به من اعتماد کردند و حرفایی رو زدن و میدارید که موکلین من همه سیاسی عقیدتی هستن. من خودم چیزی برای پنهان کردن از کسی ندارم، ولیکن باید حافظ اسرار موکلین خود باشم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید حادثه عملیات انتحاری گروه جندالله در شهر سراوان حادثه جزئی بوده است. مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 4 نفر در حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی و انتظامی در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. گروه عبدالملک ریگی مصوم به جندالله مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. در این حال روحانیون اهل سنت منطقه خشونت‌ها را از هر دو جانب محکوم می‌کنند. گزارش علیرضا کرمانی را در این باره می‌شنویم.
روز دوشنبه نخست گروه عبدالمالک ریگی موسوم به جندالله اعلام کرد که به انتقام آنچه این گروه تخریب مدرسه دینی اهل سنت در عظیم‌آباد زابل در استان سیستان و بلوچستان نامید به پایگاه مرکزی نیروهای فتح، رسول اکرم، هنگ مرکزی و مرساد در شهرستان سراوان حمله کرده است و در این عملیات انتحاری 150 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شده اند. صبح روز دوشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز از عملیات انتقام جویانه آنچه گروهک تروریستی ریگی خواند خبر داد و اعلام کرد که در این عملیات تروریستی کور 4 نفر کشته و 12 نفر مجروح شده اند. گروه جندالله که فعالیت خود را از حدود 3 سال پیش آغاز کرده است میگوید برای دفاع از حقوق اقلیت اهل سنت و بلوچ به مبارزه مسلحانه روی آورده است. جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان جندالله را گروهی تروریستی و مرتبط با القاعده می دانند. مولوی عبدالمجید مرادزهی از روحانیان سرشناس اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان به رادیو فردا میگوید خشونت را نباید با خشونت پاسخ داد.
این که در استان تبعیض وجود داره، مشکلات زیادی وجود داره، مخصوصا در یک دو سال اخیر تردیدی نیست، اما توسل به خشونت و کشتن آدم ها از دیدگاه علما و از دیدگاه مردم اینجا، از دیدگاه اسلامی محکوم است. گرچه از طرف حکومت هم خشونت های صورت میگیره، ولی جواب خشونت ما معتقدیم نباید خشونت باشه. به هر حال خشونت می آورد. اینکه بیان کسانی پاسخ خشونت را با خشونت بدن، این در دنیای امروزی شاید جوابی و نتیجه نداشته باشه.
در ماهای گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در دیگر سو گروه عبدالمالک ریگی پیوسته از رشته حمله های علیه یکدیگر خبر داده اند، اما عملیات انتحاری روز دوشنبه در سراوان به لحاظ چگونگی نه تنها در استان سیستان و بلوچستان بی سابقه است که جز دور خشونت های دهه 1360 کمتر سابقه ای حتی در سرتاسر ایران برای آن می توان یافت، یعنی انجام عملیات انتحاری. غلامرضا حسین‌بر که از بلوچ‌های معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است و در لندن اقامت دارد، این عملیات را یک سرفصل تازه توصیف می‌کند.
اولا نشون میده که یک مرحله تازه‌ای در مبارزات جندالله علیه رژیم شروع شده. دوم نشان میدهد که جمهوری اسلامی اونطور که ادعا میکند کنترل بر بلوچستان ندارد و سوم هم میرساند که این گروه الان به یک سری امکانات جدید دسترسی دارد.
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران چندی پیش به ایرنا گفت شواهد و مدارکی در دست است که نشان می‌دهد گروه تروریستی ریگی از پشتیبانی آمریکا و بریتانیا برخوردار است. آمریکا و بریتانیا چنین اتهام‌هایی را همواره بی‌پایه و اساس خوانده‌اند. از سوی دیگر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه ضمن آنکه حادثه سراوان را حادثه جزئی و غیر برنامه‌ریزی شده خواند، از دولت پاکستان خواست تا همکاری امنیتی و اطلاعاتی بیشتری با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود که دود چنین آتشی به چشم کشور همسایه نیز خواهد رفت. مولوی عبدالمجید مرادزهی درباره این دیدگاه با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مشترک است، اما روی سخن او با مقام‌های مسئول ایرانی است.
قبلا هم علما و صاحب نظران یادآور شدند و به مسئولین امنیتی و به مسئولین سیاسی گفتند برخورد به گونه‌ای نباشه در استان که خدای نکنه روزی روزگاری اون وضعیتی که به هر حال در پاکستان یا در کشورهای همسایه، در عراق، در افغانستان است، افرادی بیاند و اون وضعیت را به وجود بیاورند، چون خشونت به نفع هیچ کس نیست. بنابراین کسانی که متوسل به خشونت میشن ما را دعوت میکنیم که از طریق مسالمت آمیز، از طریق مذاکره، از طریق فشارهای بین المللی برای احقاق حقوق خودشون اقدام بکنند.
درباره حادثه روز دوشنبه در سراوان علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید نیروهای انتظامی اطلاعات اولیه‌ای داشته‌اند، اما علاءالدین بروجردی به خبرگزاری جمهوری اسلامی نگفته است نیروهای انتظامی و امنیتی اطلاعات اولیه خود را چگونه به دست آوردند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی درباره حادثه عملیات انتحاری گروه جندالله در شهر سراوان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در لس آنجلس در گردهمایی آخر سال 2008 انجمن هنرمندان این شهر نمایشگاه گروهی از آثار نقاشی و عکاسی بیش از 8 هنرمند ساکن این شهر برگزار کردند. فیروزه خطیبی گزارشی از این نمایشگاه دارد.
انجمن هنرمندان ایرانی شهر لس آنجلس که از 15 سال پیش توسط نقاشان و عکاسان ایرانی تبار ساکن این شهر پایه‌گذاری شده است، در چهارشنبه سوم هر ماه در یک جلسه دیدار و گفتگو اعضای خود را گرد هم می‌آورد تا تازه‌ترین آثارشان را به معرض تماشا و نقد و بررسی همکاران خود بگذارند. اغلب هنرمندان عضو این انجمن به طور حرفه‌ای به کار نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی و عکاسی اشتغال دارند. در گرد همایی اخیر این انجمن گروهی از این هنرمندان جدید و قدیمی گزینه ای از آثار خود را به صورت گروهی به نمایش گذاشتند. احمد اسلامی، فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در حال حاضر آثار او در گالری وینفیلد در شهر کارمل در شمال کالیفرنیا به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است. کارهای احمد اسلامی روی تخت چوبهای بزرگ و با رنگهای صنعتی و قلمهای رنگرزی ساختمان کشیده شده است. یکی از این تابلوها منظره یک خانه دهقانی در زمینه دوردست یک طبیعت بیجان است که در رنگامیزی آن عمدن رنگها از محدوده به محدوده دیگر عبور کردند.
فارسیش میشه که هر اتفاقی که افتاد همونه که هست دیگه، دیگه سعی نکن تمیزش کنی، چه شابش رو درست کنی، خراب میشه، همینه که هست. این از روی عکس میکشیدم ولی عکس خیلی بزرگتر از این بود، مجبور شدم یه سری عناصر رو بذارم نزدیک به هم، یه جوری فشرده تر شد.
آثار آریان، نقاشی که چند سال پیش از ایران به لس آنجلس مهاجرت کرده است، اتاقهای خالی از سکنه اما مرتبی را نشان می‌دهد که انگار به انتظار بازگشت صاحبانشان هستند. پلکانی قدیمی با کاشیکاری سنتی از میان این اتاقها عبور کرده است و به جای نامعلومی منتهی می شود. این اتاقای شما آدمی توش نیست، این خالی بودنش دلیلش چیه؟
خالی بودنش نمیدونم، شاید دلیلش تنهایی خودم اینجاست که هیچ کسی نیست دور برم.
شهلا سپهر، عکاس برنده جایزه ساکن لس آنجلس، سالها وقت خود را اختصاص داده است به عکاسی از زنان و به ویژه زنان رقصنده در حال اجرای برنامه بر روی صحنه. یکی از این عکس‌های او به نام شرم که زن اوریانی را زیر حجابی شفاف و سرخ رنگ نشان می‌دهد، چندی پیش برنده جایزه منتقدین روزنامه لس آنجلس تایمز شد.
و این عکس‌های دختر بچه‌ها که دختر بچه‌های توی ایران هستن، اینا خیلی جدیدن که خواستم که هم عکس‌های جدید رو بیارم هم بخشی از این عکس‌های قدیمی. و عکس‌های بچه‌ها همونطور که شما می‌بینین صورت‌های خیلی غمگینی دارن، همشون حجاب دارن با اینکه بچهای کم سن و سالی هستن، 7-8 ساله هستن. خیلی دوست دارم که عقیده مردمم بپرسم ببینم که چی فکر میکنن برای کارهای بعدیم که میکنم. خیلی موثره.
با فیروزه خطیبی بودیم و به دیدار نمایشگاه نقاشی و عکس هنرمندان ایرانی در لس آنجلس رفته بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از این فرصت استفاده می کنم و چند اسمس شما را می خوانم. شنونده ای نوشته است: فلسطین چه ربطی به ملت ایران داره که دولت ما داره به خاطر آن خودکشی می کنه؟ و شنونده دیگری هم نوشته است: فشار مالی بر مردم و نارضایتی عمومی از همیشه افزوندر شده است. شنونده دیگری می نویسد: جنایت و نسل کشی در هر جایی از جهان که باشد محکوم است. و در اس‌ام‌اس دیگری داریم: زندگی جوانای ایران کمتر از مردم غزه نیست. نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید. می توانید با ما از طریق SMS، پیام های تلفنی، ایمیل و وبسایت تماس بگیرید. اگر به سراغ وبسایت می روید، فیلتر شکن امروز را فراموش نکنید. فیلتر شکن امروز دستگم نام دارد. به پایان بخش اول مجله خبری شامگاهی نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که در نیمه دوم این مجله پس از گزارش ورزشی برنامه صدای شما صدای فردا را از جان خاکزاد خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله خبری شامگاهی امروز خوش آمدید. از شما که با ما بوده اید سپاسگزارم و به شما که اکنون به ما پیوسته اید سلام می کنم. در این بخش از مجله خبری شامگاهی در آغاز خلاصه ای از خبرها را از علیرضا کرمانی می شنویم.
اسرائیل اعلام کرد آماده است که عملیات خود علیه گروه اسلامگرای حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، عملیات در غزه نخستین مرحله از مراحل چندگانه علیه شبه نظامیان حماس است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است شامگاه سه‌شنبه در پاریس برای اتخاذ تصمیمی مشترک در قبال بحران غزه تشکیل جلسه دهند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه بازداشت حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی کانادایی در تهران را تایید کرد. به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، حسین درخشان از یک ماه پیش به اتهام توهین به شخصیت‌های مذهبی جمهوری اسلامی در بازداشت به سر می‌برد. وزیر خارجه پاکستان خواستار رفع تنش‌هایی شد که در پی حملات تروریستی ماه گذشته در مومبای یا بمبئی هند به وجود آمده بود. و خبر آخر این که شورای رادیو و تلویزیون ملی در جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه پخش برنامه‌های رادیویی بین‌المللی از طریق فرکانس‌های داخلی این کشور را ممنوع کرد. بنا به این تصمیم پخش برنامه‌های آذری رادیوهای بی بی سی، صدای آمریکا و رادیو آزادلیق، بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از فرکانس‌های داخلی آذربایجان ممنوع است.
خلاصه خبرها بود از علیرضا کرمانی. در اینجا به جهان ورزش می رویم با فریبرز غریب.
شکست تیم‌های سرخابی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال در برابر قوی سپید انزلی و سپاهان اصفهان از مهمترین نتایج بازی‌های امروز هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران بود. در این بازی‌ها ابتدا آبی‌پوشان تهرانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با حساب 2-1 مغلوب سپاهان شدند. در مسابقه مهم دیگر امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور تماشاگران خودی با 2 در برابر قوی سپید انزلی به زانو درآمد. آخرین دیدار لیگ برتر فوتبال انگلیس در سال 2008 میلادی امشب برگزار می شود. در این بازی که آخرین مسابقه از هفته 20 لیگ جزیره است، آستون ویلا در زمین هال سیتی به مصاف این تیم می رود. دیشب در این چهارچوب یک دیدار انجام شد که طی آن شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر با 1 میهمان خود میدلزبرو را شکست دادند. دیشب و در حین برگزاری مسابقات هفته 5 لیگ برتر کشتی آزاده ایران در شهر مشهد، یک کشتیگیر ملی پوش خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار داد. داستان این حادثه از آنجا آغاز شد که میثم مصطفی جوکار، ملی پوش عضو تیم کشتی صنایع همدان، بعد از شکست در برابر حریف مشهدی حاضر به مصاحبه بعد از بازی نشد و ضمن فحاشی به همه خبرنگاران حاضر در سالن، مجری برنامه تلویزیونی دایره طلایی شبکه خبر سیمای جمهوری را به باد کتک گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا این اتفاق باعث درگیری بین تماشاگران روی سکوها نیز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت به برنامه صدای شما صدای فردا رسیده است. برنامه از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان عزیز رادیو فردا سازندگی این برنامه هستید. در برنامه امروز کنار من یک صدای آشنا در استودیوست.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا و سلام میکنم به جان که بالاخره بعد از یه مدت خیلی زیادی که من رو بایکوت کرده بود و راه نمیداد در برنامه صدای شما، امشب بالاخره امروز موافقت کردش که منم کنارش بشینم.
نیوشا باقراتی بود که صداشو شما شنوندگان عزیز خودتون شناختید. نیوشا مدتی بود که با هم نبودیم، ولی خب هر دو کنار هم نشستیم و داریم کار میکنیم.
تو برنامه رام نمیدادی جان، حالا الان اینجا شاید جاش نباشه، نمیدونم خلاصه چی بوده قضیه که نمیدونم منو بایکوت کرده بودی.
در این برنامه میدونی هیچ وقت بایکوت نیست، در استودیو رو همکاران باز میکنن و میان همیشه تو این برنامه شرکت میکنن.
البته خب من شوخی میکنم.
تو هم گرفتاری هایی که داری، کارهایی که انجام میدی، همیشه داری برنامه تهیه میکنی برای شنوندگان عزیز، همیشه هم صدای تو رو میشنون. خوشحالم که در برنامه امروز کنار من در استودیو هست.
منم خیلی خوشحالم جان. طبق معمول فکر میکنم که اول برنامه صدای شنونده ها رو میشنویم تا بپردازیم به بقیه مسائلی که مطرح میشه توی برنامه. ما روزانه فکر میکنم صدها پیام تلفنی میگیریم که جان با وسواس خاصی تک تک اونا رو گوش میده، انتخاب میکنه بهترین ها و جالب تریناشون.
ما دو تا پیامگیر داریم در رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شنوندگان مونه. 2042-02-21-12-41-13 این پیامگیر کلی رادیو فرداست که در هر زمینه ای شنوندگان میتونن اظهار نظر بکنن.
یه دونه پیامگیر هم داریم که مربوط میشه به بخش
شما چه فکر میکنید که 2042-02-21-12-21-12 است. و همونطور که تو گفتی صد ها شنونده خودت میدونی که اغراق نمی کنیم، پیامشون رو میگذارن، ما هم لابلای برنامه های خبری پیام شنوندگان رو پخش میکنیم. امروز هم مثل همیشه سنت چکنی نمی کنیم و اول به صدای شنوندگان گوش خواهیم کرد و بعد میریم به بخش وبسایت که امروز تو نمایندگی بخش وبسایت هم به عهده گرفتی و به سوالات کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ خواهی.
همینطور نمیدونم به حق یا به ناحق که من بر عهده گرفتم به هر حال این وظیفه و مسئولیت رو امروز، ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم به سوال شنونده ها پاسخ بدم و بعدش هم البته خب میزگرد رو میشنویم اگر اشتباه نکرده باشم.
دقیقاً بحث آزاد برنامه امروز سوالیه که تو برنامه شما چه فکر میکنید در هفته گذشته از رادیو پخش شد، پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر. در این برنامه دو شنونده شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
خب این لوگوی برنامه هم که با صدای خودم هستش، خوشبختانه
هر چقدر
بایکوت هم بکنی جان به هر حال صدای من هستش، ولی خب بیشتر از این منتظر نگذاریم و بشنویم پیام های تلفنی، تعدادی از پیام های تلفنی شنونده های رادیو فردا رو
بشنویم.
من این حمله اسرائیل به نوار غزه رو کاملا درست و به جا میبینم و تایید میکنم، همونطور که جمهوری اسلامی وقتی فلسطین و حماس و حزب الله به اسرائیل حمله میکنن رو تایید میکنن. در ضمن مسئله فلسطین به ما ربطی نداره، چون که خیلی از کشورهای عربی هستن قدرتمندتر از جمهوری اسلامی هستن، ساکت نشستن مشابه از دوبه جا.
ولمون کنین شد فلسطینی، مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن. خب برین تو کوچه های تهران و ببینین که این خانوما چطور خودشونو میفروشن، به درد مردم ایران برسین.
ما بعد وقت شدیم تو ایران، چرا به داد ما نمیرسن؟ خواهش میکنم این صدا ما رو پخش کنید، یه خواهشی فقط دارم. ممنون.
بزرم هم آقای دکتر احمدنژاد یکی از بهترین ترجمه‌های که در تاریخ ایران آمده است. خیلی ممنون، باز تشکر از شما.
حالا خود آمریکا خیلی حقوق بشر رعایت کنه که میخواد به حقوق بشری ایران گیر بده. زنده باد جمهوری اسلامی. تا حالا یه ذره حقوق بشر رعایت میشه دیگه، نباید انقدر دستمون رو بندازیم اطفال گیری در بیاری. من میدونم حرف منو هیچ کدوم پخش نمیکنه، هر چی زنگ بزنم از جمهوری اسلامی دفاع میکنم، شما اصلا نمیذارین حرف منو.
رادیو فقط رادیو فردا، فقط و فقط رادیو فردا.
دوستان صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. این یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا
در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌ها، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا رسیدیم به بخش وب در برنامه صدای شما صدای فردا
که من به حق یا ناحق نمایندگی بچه های وبسایت رو بر عهده دارم.
البته ماها که جدا نیستیم، بچه هایی که در وبسایت کار میکنن و در رادیو کار میکنن همه کنار هم هستیم.
خب نیوشا سوال گرفتیم.
نیوشا یک سوالی، یکی از کاربران وفادار وبسایت رادیو فردا است که در ایمیلی که برای ما فرستاده یک انتقادی رو مطرح کرد.
ما انتقاد اصلا نمیپذیریم.
این خیلی خوب تو از حالا اومدی که حالا بگم انتقادو گوش کن فکر
ببینیم حالا میتونیم بپذیریم یا نه.
این کاربر عزیز میگه یک اشکال کوچک رو من خیلی وقتی که دارم تحمل میکنم ولی سرانجام تصمیم گرفتم با شما مطرح کنم. این کاربر عزیز میگه در صفحه نخست سایت شما، شما از رنگ مشکی و نارنجی برای نوشته ها و تیتراتون استفاده میکنید که خوندن اونها خیلی سخته و دقیقا گفته که صفحه اول وبسایت ما چجوری هست، تیتر بالای ما، چهار تا تیتری که پایین قرار میگیره.
با دقت وبسایت رو نگاه کرده.
با دقت معلومه که این کاربر عزیز از کاربران وفاداره که همیشه سایت ما رو میخونه. این مشکل رنگ و مثل این که حل کردن در وبسایت.
بله خب ما میتونیم این وعده رو بدیم به شنونده ها که تا چند هفته دیگه اگر اشتباه نکرده باشم وبسایت جدید رادیو فردا راه اندازی میشه که در اون وبسایت این مشکلی که میگن، با اینکه ما انتقاد قبول نمی کنیم معمولا ولی این انتقاد رو باید قبول بکنیم، کاملا البته شوخی میکنم، ولی به هر حال در وبسایت جدیدمون مسئله رنگ حل شده، رنگ نارنجی و مشکی و توسی همونجوری که این کاربر وبسایت ما به درستی اشاره کردن. ما سعی کردیم که این مشکل ترکیب رنگی رو در وبسایت جدید حل بکنیم. علاوه بر این که مشکل ترکیب رنگ حل شده در وبسایت جدید، کلی هم امکانات و تجهیزات جدید اضافه شده به وبسایت ما. همینجا یه تبلیغ اساسی بکنم که پس تا چند هفته دیگه منتظر باشید که وبسایت رو کاملا با ظاهر و شکل و شمایل جدیدی بتونید ببینید.
نیوشا کاربر دیگه‌ای در ایمیلی که برای ما فرستاده میگه که فیلتر شکن از رادیو اعلام نکنید، چون به محضی که اعلام میکنید فیلتر شکن یا پراکسی تازه شما اون هم فیلتر میشه. جوابش چیه نیشو؟
خب ما در واقع متاسفانه راه دیگه ای نداریم. البته خب یه راه دیگه ای هم هست و اون اعلام فیلتر شکن ها از طریق خبرنامه هایی هستش که به ایمیل کاربران اینترنتی یا مخاطبان رادیویی ما ارسال میشه به طور مرتب. هر روز ما هر بار که فیلتر شکن جدیدی آماده میکنیم برای شنونده ها یا مخاطبان وبسایت، اون رو میفرستیم به کاربرایی که مشترک هستن با خبرنامه رادیو فردا.
ولی خیلی زودتر از اینکه ما از رادیو پخش بکنیم به دست اونها رسیده.
دقیقاً همینطوره. ولی خب غیر از این دو راه، راه دیگه ای متاسفانه وجود نداره. به هر حال تنها راهی که هستش تبلیغم برای رادیو بکنم، 24 ساعته اگه شما بشینین خونه رادیو گوش بدین، به محض اینکه ما فیلتر شکن رو عوض کردیم، اگه همون موقع بخواین از فیلتر شکن استفاده بکنید، میشه تقریبا تضمین کرد که به مدت چند ساعت، حداقل به مدت چند ساعت قابلیت استفاده رو داره فیلتر شکن های رادیو فردا.
و دوستانی که هنوز در قسمت اشتراک ما عضو نشده باشن میتونن با فرستادن یک ایمیل، ما خودمون در اینجا این کارو میکنیم و اونا رو مشترک میکنیم و خبرنامه های ما همراه با آدرس فیلتر شکن تازه براشون ارسال میشه.
کافیه یه ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و بگید که متقاضی اشتراک خبرنامه رادیو فردا هستید.
نیوشا بغراتی، کارشناس اینترنت رادیو فردا، به سوالات شما کاربران عزیز.
کارشناس کمی زیاد بود جا.
و سوال این هفته وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید؟
همونطوری که شنونده های رادیو فردا جان حتما شنیدند، بحران غزه در روزهای اخیر مهمترین خبری بوده که در خروجی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفته. تشدید بحران غزه، حمله اسرائیل که از روز شنبه آغاز شد
که متاسفانه تلفات سنگینی رو هم تاکنون داشته،
همینطور صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در حال حاضر بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت، که در واقع پل ارتباطی مخاطبان آنلاین ما یا مخاطبان اینترنتی ما هست با رادیو فردا، با دنیای مجازی رادیو فردا، به همین مسئله اختصاص داره، به مسئله حملات اسرائیل که در واقع در واکنش به راکت پرانی های گروه حماس به خاک اسرائیل صورت گرفته.
و اینجا چند اظهار نظر کاربران و با محدودیت زمانی که داریم نیوشا برای شنوندگان بخون.
خب من سعی میکنم خیلی کوتاه بخونم. یه کاربری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده از شهر تهران، مقصر رو کلن سیاست میدونه و برای ما نوشته که این نه اولین بار و نه آخرین بار است که انسانها قربانی سیاست بازی و قدرت طلبی سیاستمداران راستی و چپی میشوند. مشکل عمده این است که بخش اعظم قدرتمندان جهان دید بازی نسبت به بشریت و جهان ندارند و در تعصبات قومی، مذهبی و ملی و امثال آن غوطه‌ور هستند. مخاطب دیگه‌ای در نظرش احسان از شهر تبریز، موضعی که اتخاذ کرده موضع ضد اسرائیل بوده و برای ما نوشته که اسرائیل فرزند آمریکاست، پس حتما باید مثل آمریکا عمل کند، زن بکشد، بچه بکشد، خونریزی کند. راستی این حقوق بشر الان کجاست؟ این حقوق بشر فقط در آزادی همجنسگرایی است؟ سازمان ملل و بقیه کجا هستند؟ در واکنش به اظهار نظر احسان که همین الان خوندم، کاوه از شهر تهران اقدام اسرائیل رو موجه دونسته و نوشته که به نظر من اقدام اسرائیل در دفاع از مردمش در برابر حملات راکتی که از گروه حماس به جنوب این کشور صورت میگیره کاملا موجهه. من فقط و فقط به یک واقعیت اشاره میکنم، اگه برای چند سال دائما به سمت کشوری راکت و موشک پرتاب کنن و 24 ساعت شبانه روز آسایش رو از مردم سلب کنن و اونا رو توی استراب و استرس قرار بدن، باید بدون واکنش ایستاد و نظاره کرد. خب البته خیلی زیاد نظر گذاشتم برای ما صفحه ها و صفحه ها جان، ولی فکر میکنم متاسفانه وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده.
با سپاس از تو نیوشا.
صدای شما، صدای فرداست.
خب جان، اینجا فکر میکنم میرسیم به بخش محبوب، یکی از بخش‌های محبوب برنامه شما، یعنی میزگرد، که شنونده ها میتونن مستقیما نظر همدیگر رو به چالش بکشن توش. و بحث این هفته اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به بسته شدن، پلمب شدن کانون مدافعان حقوق بشر تهران در خیابان یوسف آباد که ریاستش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح سال 2003 بود، که طی هفته گذشته از طرف مامورین قضایی جمهوری اسلامی پلمب شد. دو شنونده شرکت دارند در این میزگرد، شنونده ای از ایران و شنونده ای از دبی.
در این برنامه اردشیر از دبی و مشتبه از ایران شرکت دارند. به هر دوی شما من سلام میکنم. اول میخواستم با اردشیر شروع کنیم. نظر شما درباره این مسئله چیه؟
من یک نکته رو اشاره کنم در رابطه با بحث حقوق بشر. ایران مهد حقوق بشر دنیاست، با توجه به اینکه استوانه هخامنشی همچنان وجود داره و اون متن کوروش کبیر در این به صلاح تایپ شده و نوشته شده و مشخصه که حقوق بشر کلا از ایران شروع شده. ولی با این وجود من متوجه شدم که در حکومت جمهوری اسلامی اینجور تصور شده که هیچ کس هیچ حقوقی رو برای ایرانی ها در نظر نمیگیره.
صحبت‌های اردشیر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی از روزای اول بر سر کار اومدن 30 سال پیش اینو ثابت کرد، همیشه در تلاش بوده که مردم با حقوق خودشون، حقوق واقعی خودشون، هرچه کمتر آشنا بشن و در واقع اون چیزی رو به مردم حالی کنن، چیزی رو به مردم بفهمونن، برداشت خودشون از دینه و حقوق بشر مردم رو طبق اون برداشت تعریف کنن، که متاسفانه میبینیم چیزی که تعریف کردن به جز نقض کامل حقوق بشر نیست. فکر می‌کنم تعطیل شدن قانون مدافعان حقوق بشر هم آخرین اقدامشون بوده تا حالا، به خاطر اینکه مردم رو از آگاهی دور کنن.
دلیلی که آورده شده برای پلمب کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر این بوده که این کانون مجوز نداشته. شما نظرتون چی هست اردشیر؟
ما در ایران متاسفانه این داستان رو همیشه داشتیم و اینکه برای هر کاری به اصطلاح باید حتما یک مجوزی صادر می شده. حتی برای مهمونی های خانوادگی هم باید بریم اول به پاسگاه سر خیابون بگیم که آقا ما یه مهمونی می خواهیم بگیریم، حواستون باشه. به هر حال از این بهانه ها هم همیشه بوده و هست. من فکر می کنم واقعا برای یک کار اجتماعی و جمعی که بدور از خشونت باشه، فکر می کنم واقعا نیازی به دریافت مجوز نیست. حالا من دوست دارم که آقا مشتبه بگه ببینیم نظرش چیه.
اولین باری هم نیست که جمهوری اسلامی قوانین خودش رو هم زیر پا میذاره. قانون اساسی جمهوری اسلامی این موضوع رو تایید کرده. انجمنهایی که میخوان در زمینهای مختلف فعالیت کنن، اگر با موازین دین اسلام مغایرتی نداشته باشه فعالیتشون، احتیاج به مجوز ندارن.
اردشیر، قانون مدافعان حقوق بشر اصولاً وجودش در ایران، وجود یک چنین نهادی ضروریه یا بودن و نبودنش آنچنان تفاوتی رو در جامعه نداره؟
والا امروز هم بودن نبودش هیچ اهمیتی نداره، ولی به هر حال ما نیاز داریم که یک سری افرادی باشن که بتونن از حقوق دیگران دفاع کنن.
من یه مقداری البته اگه اجازه داشته باشم صحبت کنم.
بفرمایید.
بله. یه مقداری اینجا با آقا اردشیر من اختلاف نظر دارم. درسته که تأثیری برای محکومینی که حقوقشون زیر پا گذاشته میشه تو ایران شاید نداشته این قانون، اما وظیفه‌ای که خیلی خوب از عهده‌اش بر اومده و واقعا تاثیرگذار بوده، وظیفه خبررسانی بوده. خبررسانی به مجامع بین‌المللی، خبررسانی به سازمان جهانی حقوق بشر، خبررسانی به سازمان ملل. رو این که می‌بینیم اصلاً شاید خشم جمهوری اسلامی از قانون مدافعان حقوق بشر و چیزی که باعث شد این قانون تعطیل بشه، استناد به گزارش‌های سازمان بود. همینطوری که یک دو هفته پیش دیدیم، با استناد به این گزارش‌ها بود که قطعنامه سازمان ملل صادر شد در زمین حقوق بشر بر ضد ایران. من فکر می‌کنم همین خبررسانی شاید به نوعی بهترین نوع فعالیتشون توی ایران می‌تونه باشه و تاثیرگذارم هست. واقعاً تاثیرگذاره.
اردشیر نظر شما چیه؟
البته منم موافقم با آقا مشتبه، چون واقعا خوبه، ولی من منظورم اینه که برای دوستان دوست الف
بفرمی میشنویم صداتون.
من فکرم صدا قطع. من منظورم این نبود که نیازی نیست، منظورم این بود که برای این دوستانمون دچار مشکل میشن. حالا خانم شیرین عبادی یک شخصی هستن که در جهان شناخته شدن، شاید به مراتب نتونن برای ایشون خطرساز باشن یا مشکلی ایجاد کنن، ولی برای دوستان دیگه که شاید اسمی در جهان ندارن، شاید برای اونا بتونن مشکل سازن. من منظورم این بود که نگران اونها هستیم، نه اینکه بگم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
یکی از وظایفی که کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده گرفته بود، دفاع از پرونده‌های خاصی بود. پرونده‌هایی بود که سر و صدایی در جامعه به پا کرده بود. پرونده، اگر خاطرمون باشه، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، پرونده مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی بود، و پرونده‌های دیگر. این وکلایی که عضو کانون بودن مجاناً دفاع از این متهمان رو بر عهده می گرفتن. حالا فکر کن در نبود اینها چه نهادی میتونه بیاد یک همچین وظیفه‌ای رو بر عهده بگیره؟ اردشیر بفرمایید.
والا جوابی ندارم، چون واقعا در مورد مثلا فرض کن همون خانم زهرا کاظمی، با توجه به اینکه خانم شیرین عبادی وکالت ایشون رو به عهده گرفتن، ولی فقط تونستن به قول این آقا مشتبه اینکه تونستن خبررسانی کنن، ولی اینکه بتونن حقشون رو بگیرن و واقعا کاری برای ایشون بکنن، فکر میکنم که در عهده یه همچین شخصایی هم نبوده تا حالا.
مشتبه، نظر شما چیه؟
فکر نمی‌کنم برای وکالت کردنشون مشکلی پیش اومده باشه. اون مسئله ای که حالا مجانی باشه یا حق و زحمه بگیرن، اون هم فکر می‌کنم به عهده خودشون باشه. من در واقع فکر می‌کنم هیچ تأثیری در فعالیت این دوستان در کانون مدافعان حقوق بشر نذاشته این تعطیل شدن. ولی خب یه عمل زشتی بوده.
دقیقاً چون اینا میتونن بیرون هم بازم این کار رو ادامه بدن، حتما توی اتاقی باشن، میتونن باز هم برن ادامه کار خودشونو بدن. یعنی هیچ جلوشون، اگه واقعا میتونن کاری بکنن، حتی نباید توی اتاقی باشه که اسمشیم کانون حقوق بشر باشه.
دقیقاً درست.
شنونده‌ای که الان ما تلاش میکنیم باهاش تماس بگیریم، متاسفانه موفق نمیشیم. ایشون در پیامی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند، گفته بودن خانم شیرین عبادی بارها گفتن یک زن مسلمان هستند، و زمانی هم که جایزه صلح نوبل رو بردن، باز هم اونجا با افتخار اعلام کردن که یک زن مسلمان هستند. این شنونده انتقادی رو انجام داده بود و گفته بود که خانم عبادی معتقده که میان اسلام و حقوق بشر رابطه‌ای وجود داره و اسلام حقوق بشر رو زیر پا نمیگذاره و مغایر حقوق بشر نیست. این شنونده این ایراد رو گرفتن که در دینی که قانون قصاص وجود داره، این قانون انجام میگیره، چگونه خانم عبادی به عنوان کسی که یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر اعلام میکنه زن مسلمانی هستن و از حقوق بشر میخواد دفاع کنه، این ایراد رو گرفتن. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که شنونده عزیزمون درست گفتن. نه متاسفانه بین اسلام و حقوق بشر هیچ ارتباطی وجود نداره، چون واقعا در مورد اسلام میشه گفت مشکلاتی وجود داره که واقعا تو این بحث نمیگنجه و اینکه من با ایشون موافقم.
البته تو این شکی نیست، بله، قانون قصاص، قانون دست بریدن، چشم در آوردن، اینا از اسلام تعبیر شده. اون تا ببینید، خب اروپا و کشورهای که در واقع مسیحیان جهان دوره قرون وسطا رو پشت سر گذاشتن و اون جنایاتی که اتفاق افتاد تو بره از تاریخ، بعد از اون به این نتیجه رسیدن که دنیا همزمان که زمان به پیش میره، علم پیشرفت میکنه، مردم از لحاظ عقلی پیشرفت میکنن، باید یک سری چیزهای منفی که منافی حقوق بشره از دین حذف بشه، یعنی اجرا نشه. اون موارد رو خیلی راحت کنار گذاشتن، بله، مسیحی ها هم ادام داشتن. من فکر میکنم که میشه، در واقع میشه مسلمان بود و بشر رو هم رعایت کرد.
من یه چیزی رو می‌خواستم با آقا مشتاق بگم. آقا مشتاق ببینید، اگه اینطور باشه، وقتی که من مسیحیان به این نتیجه رسیدن از به اصطلاح زمان پیغمبرشون یه چیزی در حدود 1600 سال 1700 سال گذشته بود که به این نتیجه رسیدن که اینا رو بذارن کنار، آیا ما باید 300 که 400 سال دیگه منتظر بمونیم که اینا رو بذاریم کنار؟
بشر موجای مختلف رو پشت سر گذاشته. حالا یه ذره دارم از بحث خارج میشه ولی کوتاه میگم. موج کشاورزی، موج صنعت و موج الکترونیک. شما میبینید از هر موج، از کشاورزی به صنعت شاید هزاران سال طول میکشه، از صنعت به موج تکنولوژی و الکترونیک خیلی کمتر طول کشیده و الان میگن موج چهارم طی چند سال آینده در راهه. پس ببینید، همینجور که بشر پیش میره به خواسته هاش باید زودتر برسه.
خب من یه نکته رو میخوام اینجا اضافه کنم. ببین دوست من، در مورد حضرت زرتشت نمیدونم اطلاعاتی داری یا نه، ولی حضرت زرتشت 3800 سال پیش این برابری رو اعلام کرده، یعنی 3800 سال پیش به این نکات اشاره کرده، برابری زن و مرد.
یه چیزی عرض کنم خدمتتون، من خودم به ایرانیت خودم اعتقاد دارم و من تا میگم خب یه کشور اسلامی هم، حالا که اسلامی شده، حالا که دین خب من... اسلام رخنه کرده تو ایران، خب... میتونیم حقوق بشر رو هم رعایت کنیم.
ببین دوست من الان توی کشور اسلامی دارم زندگی میکنم. حالا ما میگیم که خب تو ایران اینجوری شده، ولی اینجا توی کشوری که من دارم زندگی میکنم، تو دبی، اینجا هم همچین دست کمی نداره. یعنی مسائلی رو شما اینجا میبینی، مثلا فرض کن تبعیض بین زن و مرد، که حتی زنها اینجا این قانون براشون شده که زن بعد از چند سال خودش میره برای شوهرش، زن دومو میگیره یا زن سومو میگیره، در صورتی که اصلا در هیچ دینی شما این نمیبینی، در اسلام هست. این برابری وجود نداره، واقعا اینا به حقوق بشر نمیخوره.
والا چی بگم، من با شما موافقم ولی فکر میکنم راهی نیست. مردم کشور ما اکثرا مسلمونن، ما باید مسلمون باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم. فکر نمیکنم.
من موافق نیستم که مسلمان باشیم حقوق بشر رو رعایت کنیم، باید انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم. فرق نمیکنه چه دینی داریم، چون دین شخصیه و اصلا ربطی به حقوق بشر نداره.
پس ما با هم موافقیم. پس ما با هم موافقیم.
من میگم انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم.
میگم حقوق بشر ربطی به دین نداره. حقوق بشر چه مسلمان باشی، چه کلیمی، چه مسیحی، باید رعایت بشه تو کشور. البته بگم ریشه این در حکومت ایدئولوژیکه. من فکر می‌کنم یک حکومت سکولار فقط میتونه حقوق بشر رو تو این کشور در واقع اعمال کنه.
سپاسگزارم از اردشیر که از دبی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرد، و متشکرم از مجتبی که از ایران در این بحث آزاد شرکت کردی.
اینم از میزه گرد این برنامه. جان فهم کنم نزدیک میشیم به لحظات پایانی. بالاخره بعد از مدت‌ها که منو بایکوت کرده بودی تو برنامه‌ت راه نمیدادی، بالاخره بایکوتتو شکستی. من خیلی ازت تشکر میکنم و شنونده‌های رادیو فردا هم حتما خیلی ازت تشکر میکنم به خاطر اینکه صدای منو پخش کردی.
و با تشکر از تو که نیوش اومدی در این برنامه شرکت کردی، امیدوارم که در برنامه‌های آینده‌ام در کنار من باشی و در کنار شنوندگان عزیز رادیو فردا.
یک بار دیگه از تو تشکر میکنم و از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
بدرود.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مدیر عامل برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید تهران در کنار شهرهای مانند بانکوک، قاهره، دهلی نو از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است که زندگی در آن با خطراتی روبرو است. برای کاهش آلودگی هوا در تهران چه باید کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدیم. برنامه بود از جان خاکزاد. یادآوری میکنم که برنامه صدای شما صدای فردا امشب هم در ساعت نیم بامداد یعنی 12:30 شب و فردا چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر تکرار می شود. به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید سپاسگزاریم. اما پیش از خداحافظی از شما دعوت می کنم با ما بمانید و تا لحظاتی دیگر آخرین خبرهای ایران و جهان را از مریم منظوری بشنوید.
بهترین آهنگ